بحث رسانه امروز خیلی تعیین کننده است و در حقیقت سامان دادن به افکار و اندیشه ها، جهت دادن به آرا و احساسات نقش مهمی رو در تعیین پیروز در میدان بازی میکنه. شاید اقدامات نظامی امروز در حقیقت نقش کمرنگ تری داشته باشه از موضوع رسانه و روایتگری و مباحث مرتبط با آرا و اندیشه. به همین خاطر طرف‌های درگیر تلاش می‌کنند خودشون روایتگر برتر میدان باشند و از در این فضا از همه امکانات خودشون هم بهره می‌برن. جمهوری اسلامی در این جنگ به اعتقاد ما توانست یک پیروزی خوبی که عرض خواهم کرد و توضیح خواهم داد رو به دست بیاره. بنابراین گام اول این هست که ما اهمیتی مسئله رو متوجه بشیم که یک طرفی که بتواند روایت خودش رو بر اندیشه ها در عالم غالب کنه حتی میتونه عرصه نظامی رو هم با پیروزی به سر ببره، حتی اگر او در عرصه نظامی دست برتر رو نداشته باشه. تا این حد میتونه بحث روایتگری مهم باشه. به همین خاطر این بحثی که ما امشب میکنیم بحث بسیار مهمیه که ما متوجه بشیم آیا ایران به عنوان یکی از طرفهای درگیری توانسته این اقدام مهم و دست برتر رو داشته باشه یا نه. نکته دوم اینه که ما باید میان روایتگری و روایت سازی تمایز قائل بشیم. ببینید، ما یک روایتگری داریم، یک روایت سازی. ما معتقدیم امروز جبهه استکبار در حال روایت سازیه نه روایتگری، یعنی اینکه میدان رو مطابق با خواست خودش تنظیم کند. این در حالیه که جمهوری اسلامی در حال روایتگری صادقانه جنگه، یعنی اگر جایی ضربه ای میخوره اونها رو به مردم گزارش میده، اگر جایی فتحی صورت میگیره اونها رو به مردم گزارش میده. و ما معتقدیم همین دلیل باعث شده که امروز روایت جمهوری اسلامی و رسانه های منتسب به جمهوری اسلامی بتواند دست برتر رو داشته باشه. نکته بعدی این هست که ما در فضای غلبه رسانه ای وقتی داریم صحبت میکنیم به این مهم باید توجه کنیم که طرف مقابل ما یک قدرتی است که در قله پیشرفت فناوری قرار داره. پس اگر ما معتقدیم ایران توانسته است دست برتر رسانه ای رو پیدا کنه، این رو ما دست کم نگیریم و بدانیم بر چه قولهای فناوری امروز بر دنیا پیروز شده. حالا یه زمان مثلا شما ایران در فوتبال مثلا با مالدیو بازی میکنه 17 تا گل هم بهش میزنه، بعد میگن آقا ایران خب کار بزرگی انجام نداده، تیم مالدیو رو شکست داده. بله مالدیو، اما اگر ایران توانست اسپانیا رو شکست بده، برزیل رو شکست بده، آرژانتین رو شکست بده، اون موقع مشخص میشه که ایران، تیم فوتبال ایران چه کاری انجام داده. در حوزه رسانه ای وقتی ما داریم صحبت میکنیم در تقابل رسانه ایران و در حقیقت جبهه استکبار، بدانیم که جبهه استکبار در قله فناوری قرار داره، در اون اوج قرار داره، و اگر ما توانستیم کمر او را به لحاظ رسانه ای بشکنیم که خواهم گفت، ما در حقیقت یک کار بسیار بزرگی رو انجام دادیم و این خیلی باید مورد توجه ما قرار بگیره در ارزش گذاری که مبادا این کار رو دست کم بگیریم. خب ما در این جنگ به اعتقاد درست، البته که ما معتقدیم در این جنگ به یاری خدا شاهد بودیم که این سیطره رسانه‌ای شکسته شده. خب من در ادامه مواردی رو، شواهدی رو، دلایلی رو تقدیم میکنم که چرا ما معتقدیم در جنگ رسانه‌ای ایران دست برتر رو داره. یک چند وقت پیش در واقع جناب ترامپ به این حرکت مردم در خیابان‌ها واکنش نشون داد. چی گفت؟ گفت مردم در خیابان‌ها هوش مصنوعی هستند، یعنی مردم واقعی نیستن، هوش مصنوعی مردم. خب چرا باید یک مسئول تراز اول امریکایی که طرف مقابل ما هست به این مسئله واکنش نشون بده؟ خب به راحتی این رو میتوان دریافت که این واکنش در حقیقت ترامپ در سطح عالی جبهه استکبار ناشی از اون تأثیر رسانه‌ای که ایران توانسته به دست بیاره و میدان رو در اختیار بگیره، که اون ناچاره به این حرف‌ها و چرندیات بپردازه که آقا نه، این هوش مصنوعیه. یعنی ای مردم امریکا، اینها رو هوش، اینها رو مردم واقعی نبینید، مردم دنیا این رو مردم واقعی ندونید، هوش مصنوعیه. این یعنی چی؟ یعنی اون میدونه که این در حقیقت انتقالی که داره صورت میگیره، اولا انتقال صورت میگیره، دوما اثرگذارم هست، لذا اون مجبور میشه تلاش کنه که این اثر رو حد به حد اقل برسونه. خب این خیلی مهمه. رسانه های مختلف دنیا، مثلا شما سی ان ان رو میبینید، خب این چیکار میکنه؟ میاد به تحلیل عمل کرده شبکه های برون مرزی ما میپردازه. این واکنش ها، این واکنش ها چرا ایجاد میشن؟ اگر واقعا ما در عرصه رسانه تاثیرگذار نبودیم، اونها میدونستن که این کاری که ما داریم انجام میدیم تأثیری ندارد، چرا باید در رسانه های مهم خودشون مثل سی ان ان بیان در این مورد گفتگو کنن، تحلیل کنن، بررسی کنن و گفتگو کنن؟ این یعنی اینکه ما توانستیم اثرگذار باشیم و تونستیم در واقع دست برتر رو بگیریم. با تکیه بر هوش مصنوعی امروز ما در فضای مجازی و رسانه‌ای خودمون شاهد پویانمایی‌های لوگویی یا در واقع میمه‌های رسانه‌ای هستیم که حتی افراد تأثیرگذار رسانه‌ای در دنیا نسبت به این مسئله واکنششون دادن و در شبکه‌های خودشون اینها رو منعکس کردن. بلاگرهای مختلفی در سراسر جهان این میمه‌ها رو در صفحه‌های شخصی خودشون گذاشتن. من باز یه دلیل دیگه بیارم برای برتری نظامی خود رسانه‌ای خودمون. این در واقع روزنامه انگلیسی گاردین اومده چیکار کرده؟ اومده تأکید کرده بر این نکته که ایران با این میم‌های در واقع ویروسی خودش، کلیپ‌های مصنوعی خودش، طنزهای نسل ضد خودش تونسته ایالات متحده رو مورد تأثیر قرار بده. یکی دیگه از دلایلی که ما معتقدیم ایران توانسته در فضای رسانه‌ای دست برتر رو داشته باشه، میزان مراجعه مردم به رسانه ملی هست. بر اساس تحقیقاتی که مرکز سازمان در واقع صدا و سیما انجام داده، خیلی کوتاه تمام میکنم چشم، در این فضا، در این ارزیابی و نظرسنجی 76.5% در واقع پاسخگویی عمل کرده در واقع رسانه ملی رو مثبت ارزیابی کردن، حالا کاملا مناسب یا مناسب، و حدود 73% معتقد به سرعت خبررسانی بودن. و اینها خیلی مهم هست که این ارزیابی ها تا این سطح بالا توانسته رضایت رو در داخل کشور بگیره. آخرین نکته من اعترافیه که مجریان شبکه تروریستی من و تو انجام دادن و اعتراف کردن که ایران توانسته در جنگ افکار عمومی، در واقع افکار عمومی جهان رو با اون تبلیغات خاص و منسجم خودش، اینها رو به سوی خودش جلب کنه و فضای غرب رو، فضای مجازی غرب رو در دست بگیره. خب اینا مجموعا نشان میدهد که ایران توانسته در این عرصه موفق عمل کنه. ممنونم.
خیلی متشکریم از استاد گودرزی که زارن دلیل اصلی اینه که ایران در این جنگ رسانه‌ای دست برتر رو داشته این بوده که واکنش‌های جبهه مقابل و دشمن ایران در این جنگ هستش که اونها مجبور شدن به دروغ پردازی و حرف‌های غیر واقعی در مورد بحث رسانه‌ای ایران و اینکه آمارهایی ایشون دادن که توجه مخاطبین به رسانه‌های ملی بیشتر شده. حالا من یه خبری هم می‌خوندم که بعد از اینکه ترامپ و خلاصه اون دستگاه دیپلماسی آمریکایی متعدد دروغ گفتن، دیگه خود کارشناسای اونا منتظر بودن که ببینن رسانه ملی ما چی میگه. خب در خدمت استاد نظری هستیم که به عنوان مخالف پیروزی ایران در جنگ روایت ها در خدمت شما باشیم به مدت 10 دقیقه که انشالله خیلی خلاصه بیان کنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببخشید، عذر میخوام از عذاری که من پشتم به شما هست. تیم رسانه‌ای عرض گفتن که ما به همین شمایل بشینیم، عذر میخوام. بنده حالا خیلی نمیخوام مصدق اوقات بشم، در تقریبا میشه گفت در 2 هیته میخوام خلاصه عرایزم رو داشته باشم. در میخوام بگم این بحث روایت ها رو استاد گودرزی مطالبی که فرمودن بخش عمده ای رو من قبول دارم، اما به خاطر اینکه بر یک جنبه از روایت ها، یک جنبه در جنگ روایت ها احساس میکنم شما وارد شدید و یک بعد مهمتر رو مغفول گذاشتید، نمیشه طبق بیانات شما نتیجه گیری درستی انجام داد. ما روایت رو، یعنی پیروز در روایت ها رو باید در 2 عرصه محک بزنیم. یکی این که روایت اول رو کی داره؟ روایت اول در بحث رسانه‌ای و روایت ها خیلی مهمه و شاید از بخش دوم و اون بعد دوم مهمتر باشه. بعد دومی که شما تکیه بحثاتون روی این بخش دوم بود. بخش دوم چیه؟ روایت قوی، روایت روشنگر، روایت صادقانه، روایتی که منطق درش باشه. بله، مطالب زیادی رو فرمودید که مسئولین ما مطالبی رو که ارائه میدن خب عمدتا منطق درش هست، عمدتا روشنگری درش هست و مشکل اینه که ما رسانه و روایت ها رو نباید با کلاس درس و پژوهش و دانشگاه قاطی کنیم. توی بحث دانشگاه بله، اون چیزی که روشنگر منطقی تره اون پیروز میشه، اما در بحث رسانه همیشه اینطور نیست. اون روایتی که اول خودشو نشون بده اون روایتی که میتونه جای خودش رو، ولو این که اشتباه باشه، جای خودش رو باز کنه. پیروز یعنی روایتی که جای خودش رو در مخاطبین خودش بتونه جا بده، ولو اینکه غلط باشه. خب بله، اثرگذاری هایی که دشمنان ما هم میدونن، در رسانه های ما هم بوده، بزرگان ما، دیپلمات های ما، نظامی های ما مواضع محکمی از ابتدای جنگ تا به حال داشتن، این رو منکر نیستیم. شهید لاریجانی خیلی مواضع قوی قوی داشتن، دکتر قالیباف مواضع محکمی داشتن، اما و دارند و نقد بنده، یکی از نقدهای بنده که اون بعد روایت اول رو پشتیبانی نمیکنه به امثال آقای دکتر قالیباف، مواضع محکم دارن اما مواضعشون مواضع به سرعت و موقع نبوده. اول دشمن اون فضایی رو که خواسته، اون بستری رو که خواسته فراهم کرده، بعد حالا تیم ما، یعنی اولین چیزی که مردم ما منتظر، یک سوالاتی دارن مردم، این مردمی که هستن یک سوالاتی دارن، اولین پاسخ ها رو چه درست چه غلط از کی میشن؟ از رسانه‌های دشمن. بله رهبر ما فرمودن رسانه‌های دشمن رو باید همیشه سوءزن داشته باشیم به اینها، اما در یک سطحی از مردم حداقل خب شاید نشه اون منطق عالی و ایدئال رو انتظار داشت. مغلوب رسانه میشه، اون قشر خاکستری مغلوب رسانه میشه، اولین روایتی که میشنوه ذهنش دیدگاهش به او سمت میره. این یک ضعف از روایت اول، یکی از ضعف‌های ما در روایت اوله و بزرگترین ضعف ماست. دومین ضعف اینه که حتی بعد از روایت اولی که دشمن داره، حالا دیپلمات های ما میخوان روایت خودشون رو بیان بگن، یک سخنگوی واحد که نداریم، کسی هم پاسخگو نیست، توییت میاد میزنه یه توییت کلی، یک سری جزئیات رو نمیگه، شاید دروغ نگه اما همه راست هم نگفته، راست هایی که باید رو نگفته، درسته هر راست نشاید گفت اما راست هایی که میشده رو نگفته، این باعث شده که در توپ دشمن، در زمین دشمن داره بازی میکنه. نشانش هم مشخصه دیگه، یکی از بزرگترین اهرم های ما توی این جنگ تنگه هرمز. تنگه هرمز برای چیه؟ کنترل اقتصاد جهانه. ما میخوایم ضربه اقتصادی بزنیم به آمریکا. خب این توییت های مسئولین ما، دیپلمات های ما، میبینیم در واقع میاد تأثیرش به نفع دشمنه. آخر هفته موقعی که بازار جهانی تعطیل میشه، اونجا موقعی که دشمن دنبال چیه؟ دنبال اینه که یک اخبار مثبتی، اخبار مثبت برای دشمن چیه؟ صلح و جنگ میخواد فروکش کنه. و خود اینم اگر مردم واقعا تحلیل دقیق داشته باشن، خود اینم به معنی اینه که دشمن در موضع ضعفه که آتش بس براش چیه؟ یه پالس مثبته. آتش بس برای کسی پالس مثبت باشه یعنی در موضع ضعف بوده، یعنی دنبال آتش بسه. اما اینکه مسئول ما میاد آخر هفته قبل از دوشنبه یه توییت هایی میزنه که نفت، قیمت نفت رو، همونطور که ترامپ توییت میزنه قدرت نفت رو میخواد کنترل کنه، قیمت نفت رو میخواد کنترل کنه، این مسئول ما هم توییت میزنه قدرت قیمت نفت رو کنترل میکنه. از ابتدای جنگ تا به حال شاید 40-50 روزه که این تنگه بسته است، اما قیمت نفت از 120 دلار بالاتر نرفت، مدام میاد پایین، مخصوصا آخر هفته. خب این حداقل چیزی که از مسئولین ما انتظار میره. ما مخالف اتحاد نیستیم، اتحاد واجبه چون که امر مستقیم و صریح رهبر ماست، بله، اما مخالف این هستیم که خود مسئولین بیان اتحاد رو خراب کنن، خود مسئولین موضع واحد نداشته باشن. یک مسئولی توییت میزنه موافق توییت ترامپ، مسئول دیگه این هم محکمتر میاد وای میسه، خب این یعنی اتحاد رو شما از بالا داری خراب میکنی. مسئولین باید همین اتحاد رو، مردم باید همین اتحاد رو مطالبه گری کنن از خود مسئولین.
جنبندی
بله، ما قالب اتحاد هستیم اما اتحاد باید از مسئولین شروع بشه. در جنگ رسانه‌ای به نظر بنده دو تا ضعف هست، اولین ضعف روایت اول رو نداریم، دومین ضعف اینه که در روایتی هم که اون موقعی که میخوایم وارد بشیم روایت کامل و متقن و قوی رو نداریم. بعضی موقع مردم فکر میکنن مسئولین دارن فریب میدن، چرا؟ چون که همه چیز رو نگفته، اگر اون مسئول شاید دروغ نگفته، اما همین که همه چیز رو نگفته، یک چیزایی رو از ترام میشنوه، مسئول ما مسکوت گذاشته اون رو، این اعتمادش به این مسئول ضعیف میشه، مخصوصا برخی از مسئولین که سابقه درستی هم ندارن. ما تهمت نمیزنیم اما اعتماد 100% هم به مسئولین نداریم.
خب خیلی متشکرم. عزیزانی که در پاتوق گفتگو خدمتشون هستیم، ممکنه خب تو وقایع امروز دو تا نظر باشه. خب دیدید که عزیزان موافق مخالف، اینا همدیگه رو ضد انقلاب و خلاصه اینا نمیدونن و سازشکر نمیدونن و مباحث خودشون رو با استدلال و خیلی منطقی بیان کردن. ما استفاده میکنیم بدون فوت وقت از استاد فاضل که انشالله نظر خودشون رو در این رابطه بفرمایند.
بسم الله الرحمن الرحیم. چند دقیقه در خدمت حضار عزیز باشیم. به عنوان یک فعال بین الملل که دستی هم در مسائل رسانه داریم، اجمالاً باید بشینم؟ فرمودن که باید بشینیم. خیلی خوب، دوستان مطالبی رو فرمودن. آقای گودرزی از دست برتر ما در فضای رسانه گفتن که من این رو توضیح خواهم داد و واقعا حقیقتی است. و برادر از حاجی نظری گله گذاری کردن از گاهی توییت های نسنجیده که چه بسا چندین نفر باید بیان توضیح بدن فضا رو آرام کنن. یعنی من یادمه که هفته قبل یه عزیزی در وزارت خارجه توییتی زد که همه مردم رو به هم ریخت و خیلی از اهل رسانه گفتن که این اگر سنجیده توییت زده میشد ما رو در موضع قدرت قرار میداد نه در موضع ضعف. یا مثلا همین بحث سفر ایشون به پاکستان، چه بسا میتونستیم ما این رو به شکل قوی تری مطرح کنیم که خیلی ها گفتن این یک تیم رسانه‌ای باید باشه که ما در این فضایی که هم از لحاظ نظامی و هم از لحاظ سایر ابعاد دست برتر و قدرت با ماست، این ضعف‌ها رو ما نداشتیم و قدرت ما در میدان رسانه، در میدان نظامی، در میدان رسانه هم تکمیل می‌شد. اما من می‌خوام خدمت عزیزان یه نکته‌ای رو امروز عرض کنم. به عنوان کسی که در فضای بین‌الملل در رسانه دستی دارم و کار می‌کنم، این روزها روزهای عجیبی است واقعاً عزیزان. ما سالها وقتی که در فضای تبلیغی در کشورهای آمریکای لاتین یا جاهای دیگه میرفتیم، امپراتوری رسانه واقعا یک حقیقتی است که اونها با امپراتوری رسانه کاری کرده بودن با اذهان که کشور قدرتمند ما رو که بیش از 40 سال در مقابل بزرگترین قدرت‌های دنیا مقتدرانه ایستاده، یک کشور عقب مانده. باور بفرمایید عزیزان، گاهی اوقات می‌خواستم برم توی فضای آکادمیک دانشگاهی توضیح بدم، تصورشون این بود که ایران مثلا یک کشوریه که همه در بیابان زندگی می‌کنن، توی چادر زندگی می‌کنن، با شتر رفت آمد می‌کنن. واقعا اینجوری با هالیوود خودشون، با رسانه‌های اجتماعی که همه ذهن‌ها رو و ما باید توضیح میدادیم، اولین کاری که باید انجام میدادیم این بود که اون ایران حراسی رو که ایجاد کرده بودن در ذهنها پاک میکردیم. یعنی اصلا بحث حالا تبلیغ اسلام و اینها بماند، اولین کار که آقا ما یه کشور بزرگی هستیم و اسلام حراسی رو یه مقداری پاک میکردیم که آقا این تصوری که در اسلام در ذهن شما از اسلام به وجود آوردن اینجوری نیست و کار ما واقعا سخت بود. بله، افرادی بودن اینها در حوزه نخبگانی که اینها ایران رو میشناختن، در حوزه نخبگانی اینجور بود، در حوزه عوام تونسته بودن سیطره رسانی خودشون رو تکمیل کنن، در حوزه نخبگانی کسانی بودن که نه واقعیت عظمت کشور ما رو میدونستن. من یه خاطره ای رو اینو بارها عرض کردم که وقتی در دانشگاه لس آنجلس در کشور کولومبیا اونجا یه کرسی علمی رو داشتم، یکی از اساتید اونجا از من درخواست کرد یه وقتی رو که بیان در مرکز اسلامی با من صحبت کنن. چند روز ایشون می اومدن مباحثی رو مطرح میکردن. یه روز ایشون در حین مباحث به قدرت علمی بعضی کشورها اشاره کردن. من شروع کردم بگم که بله، اینجور که فرمودید کشور ما هم در خیلی از عرصه ها قدرتمنده، در عرصه نانو تکنولوژی، در عرصه پزشکی، در عرصه هسته‌ای، خیلی از حوزه ها رو براشون برشمردم. بعد بهش گفتم که آقای گوتیررز بود اسمش، اینها رو برای گفت برای این گفتم پرکه نو پینس از که نسوت رو سموسون پاییس رترسد و سموسون پاییس اونسد، و برای اینکه این تصور ایجاد نشه برات که ما یک کشور عقب مونده افتاد هستیم، ما یک کشور قدرتمند هستیم. این رو که گفتم گفت شیخ چرا اینجور فکر میکنی؟ اتفاقا ما کشور شما رو یک کشور قدرتمند میدونیم. دلیلش هم اینه که شما، چون میدونید در آمریکای لاتین اینها نزدیک 200-250 سال زیر سیطره آمریکایی‌ها هستن، حیات خلوت آمریکا هستن، پرت ترسه رو، یعنی حیات خلوت، حیات پشتی، تراس پشتی، این کشورها اینجوری قیام‌های متعددی کردن، همشون شکست بردن، یه سال، دو سال، چند سال دوام آوردن. اما شما، این رو به من گفت، شما 40 سال، بیش از 40 سال داره مقاومت میکنید. میخوام اینو عرض کنم که در عرصه نخبگانی بودن کسانی که عظمت کشور ما و قدرت ما رو درک کرده بودن و فهمیده بودن، اما در عرصه عمومی اینجور نبود. برادران، این اتفاقی که افتاد، خون رهبر شهید ما، من نمیدونم چی اسمشو بگم، واقعا این اتفاقی که افتاد، حمله آمریکا به کشور ما و دفاع مقتدرانه ما، صحنه رسانه‌ای رو در دنیا به عکس کرده. خیلی از کسانی هستن که اینها شاید تا حالا اسم کشور ما هم به گوششون نخورده بوده، ولی الان دارن اخبار رو دنبال میکنن. عزیزی از یکی از کشورهای آفریقایی به من پیام داده بود چه خبره، گفتم مگه شما خبرها رو ندارید؟ گفت ما به رسانه‌های غالب میگن مینستریم، ما به رسانه‌های غالب اعتماد نداریم، شما برای ما روایت کن. یعنی متوجهن که اینا رسانه‌های دروغن، فهمیدن داستان رو. این یک حقیقتیه که در فضای بین‌المللی اتفاق افتاده. من الان همراهم رو گوشی من دارم، بعضی از این پیام‌هایی رو که برای من فرستادن برای عزیزان میخوندم، واقعا بعضیاش هم امید بخشه و هم شگفت انگیزه. پدر رهبر الهیات آزادی بخش، پدر نما بهش میگن، پدر نما، پیام فرستاده برای حقیر که شما باید مقاومت کنید، شما تنها امید ما هستید. ببینید، یه تنها امید ما هستید. یه پیام یه خانوم پانامایی فرستاده بود، خیلی عجیب بود، اینو من گذاشتم توی کانالم، خانوم آدریانا، پیام مفصلی میگه تو این پیامش واقعیت زن مسلمان رو ما تازه داریم میفهمیم. یعنی انقدر تو رسانه هاشون تبلیغ علیه زن مسلمان شده که انه مثلا این حجاب یک مسئله زوری و اجباری هست. بعد گفت ما تازه فهمیدیم این حجاب یعنی چه. بعد عبارت آخرش میگفت ای کاش ما هم میتوانستیم مانند زن مسلمان ایرانی حجاب بر سر کنیم و بیایم توی خیابونها علیه آمریکا و استکبار و جنایتکاران دنیا شعار بدیم. میخوام اینو عرض کنم، بله ما شاید در داخل خودمون ضعف‌هایی داشته باشیم، متاسفانه گاهی این ضعف‌ها باعث ایجاد اختلافاتی در بدنه اجتماع میشه، ولی الحمدلله به حول و قوه الهی این نبرد بین حق و باطل که دیگه همه دنیا فهمیدن این نبرد بین حق و باطله، نبرد بین جنایتکارترین انسان‌های روی زمین، نبرد بین کلاس و طبقه اپستین و نبرد بین جبهه حق. الحمدلله رب العالمین، خدا رو شکر میکنیم که در این ایام به ما فرصت داد، به ما زندگی داد که چنین شرایطی رو درک بکنیم و در این میانه و در میان این مردم شعار بدیم. انشاءالله دعا میکنیم که این اتفاقات به برکت دعای اهل دل به ظهور آقا امام زمان ختم بشه و چشمان گناهکار ما به جمال مقدسشون روشن و منور بشه. ای کاش فرصت داشتم که این مصالح رو، مباحث به اصطلاح پیام‌های متعددی رو که به بنده دادن، برخیاش رو خدمت عزیزان میخوندم. اما همین رو عرض کنم عزیزان که ما امروز در نقطه‌ای در دنیا قرار گرفتیم که همه آزادگان دنیا به ما به چشم، این رو عرض کنم بازم، آزادگان دنیا همشون به ما به چشم پرچمدار عدالت جهانی دارن نگاه میکنن. شادی روح امام شهیدمون و همه شهیدانی که در این نبرد تمدنی جان خودشون رو تقدیم کردند و به شهادت رسیدند هدیه میکنیم. رحم الله من یقرأ الفاتحة مع الصلوات بر محمد و آل محمد.
محمد و آل محمد. خب خیلی تشکر میکنیم از عزیزانی که به عنوان موافق و مخالف پیروز نبرد روایت ها در جنگ رمضان تشریف آوردن و بیان کردن، و از استاد فاضل که با بیانات خودشون مطالب رو بیان کردن. من خلاصه ای از این بحث رو خدمت شما عرض کنم. بله، ما در جنگ روایت ها بعضی گاهی اوقات که میبینیم که ضعف هایی داریم، اما نکته اصلی کلام استاد فاضل که بیان کردن به عنوان کارشناس برنامه ما این بود که این جنگی که آمریکا با خطای محاسباتی خودش نسبت به قدرت و عظمت ملت ایران و رزمندگان دلاور ایران را انداختند و رهبر ما رو شهید کردن، فرماندهان و مردم ما رو به خاک و خون کشوندن، این جنگ و دفاع جانانه رزمندگان در میدان و دفاع جانانه مردم در خیابان باعث شد که تمام یا بخش عمده ای از اون تبلیغات منفی دشمن بر علیه نظام جمهوری اسلامی ایران اینها خلاصه برعکس بشه و امروز ایران اسلامی و ملت شریف ایران و مجاهدین و رزمندگان ایران باعث افتخار آزادی خواهان جهان هستش و کاملا نگاه مثبت و نظر مثبت به مردم ما و نظام ما و رزمندگان ما دارند. همونطور که استاد فرمود، بعضی از پیام‌هایی که اونها برای استاد می‌فرستادند مبنی بر این بود که شما آزاد مرد حقیقی هستید، ما امید ما به شما هست. و من این نکته را عرض کنم، دلیل حقانیت نظام جمهوری اسلامی با تمام شرایطی که الان نظام ما داره، دلیل حقانیتش اون جمله دعای ندبه هستش که خطاب به امام زمان علیه السلام می‌فرماید عین معز الاولیا و مذل الاعدا، یعنی نظام ما امروز جوری محکم در مقابل استکبار ایستاده که واقعا دشمنان دین خدا رو، دشمنان بشریت رو به ذلت نشونده و اینها در چشم جهانیان خار شدند و تمام آزادی خواهان و دوستان دین خدا به واسطه ایستادگی ملت ایران امروز سربلندند و بارقه هایی از امید در دل اونها برای ظهور منجی عالم بشریت امام زمان علیه السلام خلاصه در دلشون پدید اومده و ما انشالله که خدا توفیق بده به عنایت دعای خاص امام زمان علیه السلام ما بقی عمرمون رو در راه امام زمان و در راه ظهور سپری کنیم صلواتی خط کنیم.